خپل سر باندې درمل وانخلي لنږدې ډاکټر سره دی ورشي.
مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سي کور مو ودان چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیستله.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
در این برنامه استودیو P1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار با شما هستیم. با آرزوی خوشی و سعادت شما دعوت میکنیم شما را به شنیدن خبرهای افغانستان و جهان. ایالات متحده آمریکا و چند کشور غربی تصمیم طالبان در مورد ممانعت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را نکوهش کردند. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، آمریکا و همچنین نماینده ارشد اتحادیه اروپا دیروز در اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که تصمیمش را تغییر دهد. در اعلامیه آمده که تصمیم طالبان مشروعیت آنها و تمایل افغانستان را به عضویت جامعه جهانی ضعیف می‌سازد و تعهدات طالبان را در قبال افغان‌ها و جامعه جهانی نقض می‌کند. طالبان وعده سپرده بودند که در سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکتب‌ها را برای پسران و دختران باز کنند، اما روز چهارشنبه دوباره به دختران فراتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها را ندادند. وزارت خارجه آمریکا میگوید بیش از 5000 پناهجوی افغان را به برنامه مهاجرت کانادا معرفی کرده است. بر اساس اعلام دیروز وزارت خارجه آمریکا، این افغان‌ها در برنامه ویزای مهاجرت ایالات متحده SIV شامل بودند. در همین حال اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا میگوید افغان‌های معرفی شده توسط ایالات متحده از کشورهای سیومی، نه از آمریکا، به کانادا منتقل خواهند شد. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا در برابر کویت به میدان برود. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، شامی دیروز به رادیو آزادی گفت این بازی در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شود. به گفته او چند بازیکن تازه نفس به تیم ملی فوتبال افغانستان افزوده شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بازی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کویت از اینکه تمرینی است پخش تلویزیونی ندارد. و ناتو، اتحادیه اروپا و 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از دور تازه تحریم‌ها بر روسیه و حمایت بیشتر از اوکراین خبر دادند. ایالات متحده گفته که چندین شرکت دفاعی روسیه، 328 عضو پارلمان این کشور و بزرگترین نهاد مالی روسیه به نام سیبیر بانک در تحریم ها شامل شدند. بریتانیا هم بر 59 تن از شهروندان روسیه و برخی بانک ها و نهادهای مالی روسیه تحریم وضع کرده. این اقدام ها در جریان دیدارهای رهبران کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا و گروه 7 دیروز در بروکسل اعلام شد. در اجلاس ها در این جلسات همچنان توافق شد که کمک های نظامی برای اوکراین افزایش یابد. تنها واشنگتن کمک 1 میلیارد دلار با کیف را اعلام کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. احمد مسعود طالبان را متهم می‌سازد که خواهان تفاهم نیستند.
متاسفانه طالب‌ها حرفشان جز دو مسئله و ما چیز دیگری نبود. یک، تسلیمی و دوم، بیعت.
اما طالبان می‌گویند که افغانستان به مسیر ثبات در حرکت است. طالبان به چین اطمینان دادند که از قلمرو افغانستان به این کشور تهدید ایجاد نخواهد شد. در مسائل جهانی، از تازه‌ترین ها در اوکراین، کاهش کتابخانی و فروش کتاب در هرات، از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت را میشنوید.
اساسیت خودش یک تشوش سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید تا زمانی که طالبان به ایجاد یک حکومت بر اساس رأی و اراده مردم موافقت نکنند، مقاومت و مبارزه بر ضدشان ادامه می‌یابد. آقای مسعود در یک پیام ویدیویی که به مناسبت سال نو خورشیدی منتشر کرده، طالبان را متهم ساخت که خواهان تفاهم نیستند و خواستشان تسلیمی و بیعت است. احمد مسعود همچنان گفت که طالبان به تعهدات خود در مقابل جامعه جهانی عمل نکرده و به گفته او اکنون افغانستان به پناهگاه امن تروریستان جهانی مبدل شده است. اما حکومت طالبان میگوید افغانستان در مسیر ثبات روان است و نباید به اختلافات دامن زده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که بر ضد رژیم طالبان شکل گرفته میگوید گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه نداد و به همین دلیل تداوم جنگ را اعلان میکند. آقای مسعود در یک پیام ویدیویی که پنجشنبه شب به مناسبت نوروز و سال نو نشر شد، گفته است طالبان نمیخواهند مکانیزم برای حلی را بپذیرند که مشکلی افغانستان را به گونه بنیادی به پایان میرساند. آقای مسعود هشدار داد تا زمانی که طالبان به یک حکومت قابل قبولی همه و بر اساس رأی و اراده مردم موافقت نکنند، به مقاومت مبارزه علیهشان ادامه میدهد.
برای که اونا را متوجه نیاز امروز افغانستان بسازیم، صحبت‌های مفصلی هم هیئت علما امرایشان داشت و همچنین هیئت تیم مذاکره ما. اما متاسفانه طالب‌ها حرفشان جز دو مسئله به ما چیز دیگری نبود: یک، تسلیمی، و دوم، بیعت.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی طالبان را متهم کرد که با وجود اعلان عفو عمومی، افسران و سربازان حکومت پیشین را بازداشت و شکنجه می کنند و به قتل می رسانند. ادعای که طالبان پیش از این آن را رد کرده و گفتند که آنان فرمان عفو عمومی را عملی کردند. اما احمد مسعود این کار طالبان را جنایت جنگی می داند و از سازمان ملل و دیگر سازمان های بشری می خواهد که از حقوق بشری در افغانستان نظارت قوی کنند. آقای مسعود ادعا می کند که طالبان تعهدشان به جامعه جهانی را مبنی بر قطع رابطه با گروه های تروریستی نقض کرده و اکنون افغانستان به پناهگاه امن تروریستان جهانی مبدل شده است. به گفته ای او، گزارش های موثق وجود دارد که گروه های مانند القاعده به حمایت حاکمان کنونی مرکز های آموزشیشان را در افغانستان افزایش دادند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از یک سو موضوع حضور تروریستان خارجی در افغانستان را رد می کند و سوی دیگر در واکنش به اظهارات احمد مسعود می گوید دیگر بهانه برای ادامه جنگ وجود ندارد.
اگر آنان به فکر وضعیت قبل از تحولات باشند، اکنون آن وضعیت تغییر کرده است. درستش این است که آنان به عنوان یک شهروند افغانستان بیایند و در کشور خود زندگیشان را سپری کنند. به موقفشان احترام می شود.
طالبان و جبهه مقاومت ملی پیش از این تایید کرده بودند که در ایران با هم دیدار کردند، اما گفتگوهایشان نتایج مثبتی را در پی نداشت. گزارش هایی هم از مذاکرات سران هر دو طرف در روسیه منتشر شد، اما این موضوع به گونه رسمی تایید نشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت طالبان میگوید که به وانگ یی وزیر خارجه چین اطمینان داده که از قلمرو افغانستان به آن کشور هیچ تهدیدی ایجاد نخواهد شد. این مقام عالی رتبه چین دیروز در یک سفر از قبل اعلان نشده به کابل رسید و با مقام های طالبان دیدار کرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
چین از دیر زمانی از حضور احتمالی جدایی طلبان اویغور در افغانستان و بازگشت آنها به چین برای ایجاد ناامنی نگران است. در این حال دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان، در خبرنامه بدون آن که در آن از اویغورها نام گرفته شده باشد گفته است که به وانگ یی وزیر خارجه چین در مورد نگرانی های پکینگ اطمینان داده شده است. وانگ یی با ملا برادر و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. او پس از سفر به پاکستان دیروز به کابل رسید. هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکاست. آقای وحدتیار درباره سفر این مقام بلندپایه چینی به کابل به این نظر است:
سفر وزیر خارجه چین به کابل با وساطت اسلام آباد صورت میگیره تا کشورهای منطقه را وارد تعامل با طالبان سازد. ملاقات های وزیر خارجه چین با سران طالبان دو پیام میده. اولی که تعامل مشروطه چین با طالبان که هیچ نوع همکاری از خاک افغانستان با مسلمانان یوغور در چین نشود.
وزیر خارجه چین در آستانه نشست کشورهای همسایه افغانستان به کابل سفر کرده است. قرار است این نشست به میزبانی چین هفته آینده در پکینگ برگزار شود و در آن درباره چگونگی کمک به افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییت‌های گفته است که امیرخان مدقی و وانگی در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی، دهلیز هوایی، صادرات میوه خشک، استخراج معادن و نقش افغانستان در دهلیز اقتصادی، کمربند و جاده گفتگو کردند. وزیر خارجه چین با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان هم دیدار کرده است، کسی که نامش هنوز در لیست های سیای امریکا و ملل متحد درج است. وزارت داخلی طالبان در توییتر نوشته است که سراج الدین حقانی به وانگی گفته است که امنیت در افغانستان به معنی امنیت در چین و منطقه است. او اطمینان داده است که حکومت طالبان به موافقت نامه دوحه متحد است و آن این که از افغانستان به هیچ کشور تهدید نخواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دیدبان حقوق بشر در گزارش میگوید شماری از افغانهایی که به فرانسه انتقال داده شدند آسیب‌های روحی و روانی را تجربه می‌کنند. بر اساس گزارش بیش از 2600 افغان بعد از سقوط کابل به دست طالبان به فرانسه برده شدند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
دیدبان حقوق بشر گزارش را در مورد وضعیت افغانهایی که طی ماهای اخیر به فرانسه انتقال داده شده اند دیروز پنجشنبه نشر کرد. در گزارش این سازمان آمده است در حالی که فرانسه کمک های مهمی را به این افغانها فراهم کرده است، اما شکاف قابل توجه از نظر حمایت روانی اجتماعی وجود دارد. بر اساس گزارش پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 آگست پارسال فرانسه بیش از 3000 نفر از جمله 2630 شهروند افغانستان را از این کشور بیرون کرد. دیدبان حقوق بشر گفته است که این افغانها پس از ورود به فرانسه در آن کشور اسکان داده شدند و وارد سیستم پناهندگی گردیدند. این سازمان بین ماه نوامبر 2021 تا جنوری 2022 با 28 نفر از جمله 6 مهاجر افغان و همچنان روانشناسان، دکتران، کارشناسان بشردوستانه، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، کارکنان مراکز صحت روانی، نمایندگان افغانان مقیم فرانسه، مترجمان و مقامات دولت فرانسه مصاحبه کرده است. یک مرد افغان با دیدبان حقوق بشر گفته در حالی که در فرانسه است اما فکرش طرف افغانستان است. یک زن افغان به این سازمان گفته است که کشورش و هموطنان خود را دوست دارد و از اینجا نمیتواند کاری انجام دهد. او افزوده است که در حالت شوک قرار دارد و همیشه چیزهای را حتی نامش را فراموش میکند. زن دیگری گفته است که نمیتوانست بخوابد و به همین دلیل به مرکز خدمات روانی اجتماعی معرفی شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده است که حکومت فرانسه تلاش‌های مهمی را برای استقبال، اسکان سریع و حمایت از مهاجران افغان انجام داده است. به گفته این سازمان نیاز است تا کمک بیشتری به آنان صورت گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تهاجم روسیه بر اوکراین امروز 25 مارس وارد دومین ماه شد. متحدان غربی اوکراین دور تازه تحریم ها علیه روسیه را اعلام کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو و اتحادیه اروپا به خاطر حمایت از کشورش و وضع تحریم‌ها بر روسیه سپاسگزاری کرده است. جاوید نعیمی تحولات اخیر اوکراین را دنبال کرده و در استودیو با ماست. جاوید جان سلام، تازه ترین ها در مورد اوکراین چیست و کمک ها در کدام حد اعلام شده؟
تشکر. متحدان غربی اوکراین طور که شما هم یادآور شدین دور تازه تحریم ها بر روسیه را اعلام کردند و برای کمک بیشتر نظامی به کیف هم وعده سپردند. تنها جو بایدن رئیس جمهور امریکا کمک 1 میلیارد دلاری برای اوکراین اعلام کرده. قرار است بایدن امروز به وارسا هم برود و در مورد مسائل انرژی و بحران پناهجویان اوکراینی با مقام های پولندی گفتگو بکنم. تخمین میشه که در نتیجه تهاجم روسیه حدود 4 میلیون شهروند اوکراین به سایر کشورها پناه بردند. رهبران 30 کشور عضو ناتو، 27 عضو اتحادیه اروپا و گروه 7 کشور صنعتی جهان به دنبال اجلاس های پیهمشان دیروز در بروکسل از تحریم های تازه بر روسیه و کمک ها به اوکراین پرده برداشتند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی به خاطر حمایت ناتو و اتحادیه اروپا از اوکراین و وضع تحریم های تازه بر روسیه استقبال کرده، اما ابراز تأسف هم کرد که چرا چنین اقدام ها زودتر صورت نگرفت. اکنون تهاجم روسیه بر اوکراین طبق که شما هم گفتین وارد دومین ماه شده، زیرا این تهاجم در 24 فوریه امسال آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
وضعیت بشری در حال حاضر در اوکراین چگونه است؟ آیا بحران خیلی جدی شده؟
وضعیت بشری بله، بدون شک در داخل اوکراین به سوی بحران جدی روان است. علاوه بر 4 میلیون پناهجو، 10,000 تن در شهرهای مختلف بدون اساسی ترین خدمات مانند غذا، برق، آب به سر میبرند. تنها در شهر ماریوپول که در محاصره نیروهای روسی قرار داره، هزاران تن در زیرزمینی ها گیر ماندند و بدون غذا، ادویه، آب آشامیدنی و برق به سر میبرند. ماریوپول هم مرز با شبه جزیره کریمیای اوکراین است، منطقه‌ای که سوی روسیه در سال 2014 به خاک این کشور ملحق شد. در خطوط مقدم جبهه نظامیان اوکراینی ادعا کردند که نیروهای روسی را در برخی مناطق اطراف شهر کیف به حق براندند. رئیس جمهور زلنسکی ناوقت شب گذشته به شهروندان اوکراین پیام امیدواری و اراده داد. به گفته زلنسکی با هر روز دفاع از خاک اوکراین کشورش به صلح و پیروزی نزدیکتر میشه، اما او افزوده که اوکراین برای یک لحظه هم نمیتونه در برابر جنگ متوقف بمانه. در اقدام دیگر، اجلاس عمومی سازمان ملل متحد دیروز خواهان محافظت از غیر نظامیان و کمک های بشری در اوکراین شد و از روسیه به خاطر به میان آوردن وضعیت بشری وخیم هم انتقاد کرد. قطعنامه به این منظور هم صادر شد که با 140 رأی موافق امرا شد. روسیه، کوریای شمالی، سوریه، بلاروس و اریتریا به این قطعنامه رأی مخالف دادند و آرای 38 کشور دیگر هم ممتنع بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود با تحولات اخیر اوکراین.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه‌ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
4 نظامی پاکستانی در یک حمله در نزدیک سرحد افغانستان کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پاکستانی پذیرفتند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اردوی پاکستان میگوید که تندروان مسلح صبح زود دیروز پس از آن که از افغانستان وارد پاکستان شدند، بالای سربازان تیراندازی کردند و 4 سرباز را کشتند. در خبرنامه اردوی پاکستان گفته شده است که حمله در شهرک مرزی حسن خیل وزیرستان شمالی صورت گرفته است. این منطقه قبلا مرکز عمده طالبان پاکستانی و دیگر تندروان مسلح بود. اردوی پاکستان ادعا میکند که حمله خونسا شده و شورشیان متحمل تلفات شدند. در خبرنامه اردو اما گفته نشده است که چند تن از مهاجمان کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها پیش از این حمله حکیم سندهی، یک عضو ارشد طالبان پاکستانی در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در کندهار روز چهارشنبه کشته شد. او پیش از آن که به تحریک طالبان پاکستانی بپیوندد، عضو گروه شبه نظامی لشکر جنگوی بود.
بیشتر از خبر سلام و خوش آمدید. نشریه های جهان در برای افغانستان چی نوشتند تا لحظات دیگر خواهیم گفت. فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان دچار رکود شده.
اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علت های مختلف کشور ترک کردن و مشتریخ ما دست دادیم.
و گزیده از پیام هایتان
این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه.
من جعفر احمدی هستم. حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که چه مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های جهان بازتاب یافته.
نشریه بلومبرگ چاپ کانادا در شماره اخیر خود در مورد سفر وزیر خارجه چین به کابل نوشته است. نشریه می نویسد سفر وانگی به افغانستان قبلا اعلان نشده بود و او روز پنجشنبه از اسلام آباد به کابل رفت. در اسلام آباد او با وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی صحبت کرده بود. در ادامه مطلب نشریه می خوانیم که دفعه قبل در سال 2018 این مقام بلند رتبه چین به کابل رفته بود و با رئیس جمهور آن وقت اشرف غنی که از سوی آمریکا حمایت می شد صحبت های داشت. با باور نشریه پکن امیدوار است که در استخراج معادن سرشار افغانستان سهم بگیرد و پروژه یک کمربند یک راه را در منطقه عملی سازد و از این سبب از حاکمیت طالبان ستایش میکند. طالبان در نوبت خود کمک چین را نیاز دارند تا راه را برای به دست آوردن مشروعیت جهانی خود باز نمایند. به نوشته نشریه بلومبرگ وانگی روز جمعه به هندوستان می رود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان تعهدات خود در برابر دختران افغان را شکستند و باید در این مورد به آمریکا جواب بگویند. به نوشته روزنامه صبح چهارشنبه طالبان تصمیم درست قبل خود را که به دختران بلندتر از صنف ششم اجازه خواهند داد به مکاتب بروند یک بار تغییر دادند و یک تعداد دختران از پیشروی مکاتبشان جواب داده شدند. به نوشته واشنگتن پست در غرب کابل جایی که دختران در پیشروی یک مکتب جمع شده بودند طالبان فیر هوایی کردند تا آنها را پراگنده کنند و به خانه های خود برگردند. روزنامه می افزاید مقامات طالبان گفتند که دختران باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برای آنها معلمان زن کم است. اما به نظر روزنامه علت این کار حضور افراد افراطی در صفوف طالبان است که آنها مخالف تعلیم دختران بیشتر از صنف ششم می باشند. در ادامه مطلب واشنگتن پست آمده است که در هفته های اخیر نشانه های این افراطیت در دیگر بخش ها هم مشاهده شده. از جمله اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به وزارت صحت افغانستان گفته است کارمندان مرد و زن را از هم جدا کنند. روزنامه همچنان از قول کمیته خبرنگاران بدون سرحد نوشته که می گوید طالبان بیش از 80 خبرنگار را از کار برکنار کردند. واشنگتن پست می افزاید تصمیم اخیر طالبان در بخش بستن مکاتب دختران بسیار ظالمانه است.
در ماه‌های اخیر به دنبال فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات، کاروبار کتاب فروشان و انتشارات در این ولایت با رکود روبرو شده. شماری از کتاب فروشان در هرات می گویند که بیشتر مشتریان آنان که استادان پوهنتون و محصلان بودند به خارج از کشور رفتند. برخی از این کتاب فروشان تصمیم گرفتند که کتاب فروشی ها و انتشارات خود را بفروشند و به شغل دیگر روی بیاورند. شاپور صابر گزارش می داد.
انگیزه های هست که بین جوان ها آماده که مثلا ما تحصیل می کنیم یا درس می خوانیم به خاطر چی می خوانیم؟
این روزها هزاران جلد کتاب در دکانش خاک می‌خورد و کسی سراغ کتاب‌هایش را نمی‌گیرد. محمد شفیع فاروقی 45 ساله مسئول انتشارات و کتاب فروشی فاروقی در شهر هرات است. او پس از 30 سال فعالیت تصمیم گرفته است که انتشارات و کتاب فروشیش را بفروشد. او بیش از 1.5 میلیون افغانی سرمایه گذاری کرده است، اما اکنون به خاطر نداشتن مشتری از چاپ و فروش کتاب دست می‌کشد. فاروقی میگوید که به دنبال سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد پارسال بیش از 90% مشتریان خود را از دست داده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
مشتری ما که هست بیشتر اساتید دانشگاه ها هستند، محصلین دانشگاه هستند، که تمام کلا دانشگاهی هست، اینا هستند و اکثر اساتید دانشگاه ها متاسفانه به علت های مختلف کشور ترک کردند و مشتری خود ما دست داده. محصلین هم انگیزه برای درس خوندن فعلا ندارن.
در کنار انتشارات فاروقی، بسیاری از کتاب فروشی‌ها در شهر هرات به خاطر نبود مشتری با رکود روبرو شدند. غلام دستگیر حکمل، مسئول کتاب فروشی عبدالی در شهر هرات، یکی دیگر از آنهاست. او بر رادیو آزادی گفت که خرابتر شدن وضعیت اقتصادی مردم در چند ماه گذشته هم بر فروش کتاب تأثیر گذاشته.
پیش از سقوط حکومت پیشین فروشات ما خوب بود، چون کورس ها و مکتب های خصوصی فعال بودند. به همین خاطر کاروبار خوب بود و مشتریان زیاده داشتیم. اما اوضاع کنونی تأثیرات زیاد روی کار ما داشته و وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب شده. مهاجرت هم شده و اکثر کورس های آموزشی هم بسته شدند و تأثیرات منفی روی فروشات ما داشته است.
بدی وجه سر پر کاروبار تأثیر کرده نو فروشات کم سی بده.
برخی ها علت دیگری را هم پیش می کشند. سعید حقیقی، یک تن از فعالان فرهنگی در هرات، می گوید که در اوضاع کنونی دشمنی آشکار در برابر کتاب و دانش آغاز شده است تا به گفته او بنیادگرایی جای روشنگری را بگیرد.
تلاش های صورت می گیره، چی مرئی و چی نامرئی، چی پنهان و چی آشکار، و یک نوع سیاست اعمال میشه که جامعه را از کتابخانی باز می داره. این جامعه میره به سمت انحطاط، به سمت بنیادگرایی، به سمت شستشوی مغزی جوانان خود. بدیل دانش در جامعه ما لشکر استشهادی و انتحاری است.
بیش از 120 کتاب فروشی و نزدیک به 30 انتشارات در شهر هرات فعالیت می کنند. این کتاب فروشی ها بیش از 90% کتاب های خود را از ایران وارد می کنند. تنها 10% کتاب ها که بیشتر در بخش ادبیات هست در انتشارات هرات چاپ و نشر می شود. با فرار هزاران فرد تحصیل کرده از هرات و دلسردی جوانان به کتابخانی، کاروبار این کتاب فروشی ها و انتشارات را در لبه پرتگاه قرار داده است. برخی از کتاب فروشان در هرات می گویند که نگرانی های جدی وجود دارد که با ادامه این وضعیت کتاب فروشان زیادی همانند محمد شفیع فاروقی ناگزیر خواهند شد که دروازه کتاب فروشی و انتشارات خود را ببندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حالا هم نوبت رسید به پخش پیام های شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. من یکی از شهروندان ولایت هرات هستم. این گپ که به تمام رسانه ها نشر شده که مکاتب هرات بالاتر از صنف 6 باز برای شاگردان دختر، این گپ کاملا غلطه، اصلا این قسم نیست.
متاسفانه که دخترکای ما مکتب رفتن، گفته برشان گفت که در مکتب باز نیست بعد از صنف 6. من هم میفهمم که امارت اسلامی از اسلام، از مسلمان چه قسم برداشت دارن. همین ترم خلاص نشد.
تصمیم امارت مبنی بر مسدود کردن درب مکاتب برای دختران صنف 7 الا 12 به نهایت مایوس کننده تاسف بار بوده برای افغانستان. افغانستان را به گودال نابودی سوق دادند. جامعه جهانی و مدافعین حقوق بشر کجا از حق مشروع ملت شریف نجیب افغانستان دفاع نماید؟ این روش خلاف تعهدات طالبان بوده، سبب تضعیف روحیه دختران و عقب ماندگی جامعه می شود. لذا این عمل را محکوم و جامعه جهانی مستدی هستم. بدون رعایت معیارهای جهانی نباید این گروه را به حیث یک حاکمیت مشروع و قانونی شناخت و در راستای رفاه و آسایش مردم و خصوص تعلیم و تعلم زیادتر کوشش توجه بگیرد تا این گروه و یا امارت به این اهداف اساسی روشنگرایی یعنی آموزش علم تن در بتن.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به فشرده خبرها. ایالات متحده آمریکا و چند کشور غربی تصمیم طالبان در مورد ممانعت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را نکوهش کردند. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ناروی، آمریکا و همچنین نماینده ارشد اتحادیه اروپا دیروز در اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که تصمیمش را تغییر دهد. وزارت خارجه آمریکا میگوید بیش از 5000 پناهجوی افغان را به برنامه مهاجرت کانادا معرفی کرده است. بر اساس اعلام دیروز وزارت خارجه آمریکا، این افغان‌ها در برنامه ویزه ویژه مهاجرت ایالات متحده ایسایوی شامل بودند. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان در یک دیدار تمرینی فردا در برابر کویت به میدان برود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این بازی در شهر انطالیای ترکیه برگزار می شود. و ناتو، اتحادیه اروپا و 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از دور تازه تحریم ها بر روسیه و حمایت بیشتر از اوکراین خبر دادند. ایالات متحده گفته که چندین شرکت دفاعی روسیه، 328 عضو پارلمان این کشور و بزرگترین نهاد مالی روسیه به نام سیبر بانک در تحریم ها شامل شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
روغتیا در ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه صحت و زندگی باز هم من سلطان محمد سربر همراه شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود. برخی افراد در فصل بهار به خصوص از برخی گلها و گیاها دچار حساسیت می شوند. مهمان برنامه‌اند دکتر حلیم آریان، متخصص آلرژی یا حساسیت جلدی و زیبایی. در برنامه این هفته میپردازیم به بیماری های حساسیت و آلرژی خصوصا در فصل بهار. دکتر صاحب آریان، به برنامه خوش آمدین و بسیار تشکر که به ما وقت دادین.
خوش باشین، سلامت باشین. سلام و عرض ادب خدمت کارمندان محترم رادیو آزادی و شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب، سوال اول ما ایست که حساسیت در ذات خود چیست؟ آیا بیماری است یا عرض بیماری؟ بفرمایید دکتر صاحب.
حساسیت خودش یک تشوش سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن است که یک عکس العمل افراطی، سریع و غلط در مقابل یک تعداد از عوامل محیطی در وجود پیدا میشن. اصلا در اشخاص نرمال، در تمام انسان ها یک سیستم وجود دارد که به نام سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی یاد میشن. این سیستم وظیفه دارد تا در مقابل تهدیدها و خطرات، یعنی در مقابل دشمن بالاخره بجنگه، که وقتی که احساس خطر یا تهدید میشه در این وقت سیستم ایمنی یا دفاعی تولید انتیبادی میکنه. انتیبادی مطلب ما ایست که یک قوت نظامی تولید میکنه تا که امو تهدید برطرف کنه. ولی در یک تعداد اشخاصی که در این سیستم تشوش وجود داره، مشکل وجود داره، نه تنها در مقابل تهدید و خطرات، بلکه در مقابل عوامل محیطی که اصلا به بدن هیچ کدام ضرر نداره، او را دشمن تلقی میکنه، یعنی اگه غلط فهمی ایجاد میشه و در مقابل از او تولید انتیبادی میکنه و بالاخره حساسیت به وجود میاد.
در همچون موارد دکتر سایبا و شما چی توصیه میکنین که بدن واکنش نشانه تایی قسمی؟
خب ما همین سیستم اصلاح میسازیم که بخاطر اصلاح ازی بالاخره پروسیجرهای وجود داره، استانداردهای بین المللی وجود داره، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام نقاط جهان آلرژیک سنترهایی که وجود داره برای تداوی ازی پروسیجرهای وجود داره که البته اول تشخیص بسیار مهم است. اول ما باید تشخیص بکنیم که واقعا در این سیستم نواقص وجود داره، یعنی این سیستم که از هایپر سنسیتیو است، یعنی مافوق اساس است، یعنی یکی. دوم تمام آلرژنت ها باید شناسایی شود که باید یک تخریب از این سیستم میشن. آلرژنت ها چی است؟ ما میخواییم که واضح به زبان عامیانه براتون تشریح کنم. تمام فرآورده هایی که در محیط زیست انسان وجود داره، این فرآورده ها میتونه مواد غذایی باشه، میتونه که نباتات مثل گل، لرخ، چمن، علف و همچنان آفتاب، هوا، خواب، حشرات، حتی چیزهای مصنوعی که خود انسان تهیه میکنه مثل پرفیوم، عطر، سپری، دیترجن، شامپو و میتونه شده مواد معدنی مثل سیلیکان، زغال سنگ، سمت، چونه باشه. همین تکنولوژی که فعلا وجود داره، خصوصا تکنولوژی که ما داریم، این قادر به تشخیص آلرژنت هاست. وقتی که آلرژنت ها تشخیص شد که فلانه فلانه چیزا امروی سیستم ایمنی امی مریض مشکل داره، ما با مریض رو ابلاغ میکنیم تا مریض از او پریز و دوری بکنن. سومی که توسط از این تستا بالاخره با ما واضح میشه که آیا مریض قابل ایمنترافی یا قابل واکسین است یا نه. وقتی که تشخیص شد تداویش امکانات بسیار خوب تداوی فعلا وجود داره. خوشبختانه با اثر سعی و تلاش تشبث خصوصی در کشور ما هم همین امکانات وجود داره.
در کشور ما بیشتر توصیه چه قسمی است؟ واکسین یا رژیم غذایی معین یا استفاده از گیاهان یا وقایه، خودداری از چیزی که باعث الرژی یا حساسیت میشه؟
خب در تداوی همین سه چیز رول داره. دوا که یک رول تسکین کننده داره و همچنان پریز رولش خیلی بالاست، یعنی تقریبا 70% مریضایی که شفا میشن از یعنی با تطبیق یک پریز منظم و باید خود مریض بسیار جدی و قاطع در مورد این فکر بکنه. و همچنان ایمونوتراپی یا واکسین. در قسمت واکسین ما یک کمی مشکل داریم، چرا؟ این مملکت که از جنگ زده است در این مدت 20 سال که فرصت بود نتانستن هم تشبث خصوصی و هم حکومت که بالاخره یک فابریکه واکسین سازی را بسازه. واکسین ما ناچار از کشور هندوستان، پاکستان و ایران وارد میکنیم.
تشکر دکتر سبیان. خوب است که در مقابل حساسیت و بیماری های حساسیتی واکسینی هم وجود داره. شنونده عزیز روی فیسبوک به ما سوال گذاشتن، نامشان از علی جان حلیمی، نوشته کردن که در فصل بهار کفهای پاهای من بسیار داغ می آید، علتش چیست؟
یک نوع حساسیت ما میشناسیم به نام سیزنال الرژی یا حساسیت فصلی. باز این حساسیت فصلی بدون واسه، یکی کولد الرژی که در موسم سرما پیدا میشه و یک نوعش که در از فصل بهار، از نیمه بهار شروع میشه تا ختم تابستان. این نوع حساسیت همراه یک قسم ذراتی است که در هوا ملحق می باشن به نام پولین یاد می شن. این پولین اصلا در سطح نباتات وجود داره، مثل گل، درخت، چمن، شگوفه ها. اصلا خداوند این ضرر به خاطر القای نباتات خلق کرده. اما طور که در حیوانات جنس مذکر و مؤنث وجود داره القا می شن، در نباتات هم جنس مذکر مؤنث وجود داره که نه القا میشن. القا از اینا توسط اینمی ضرب که به نام پولین یاد میشن صورت میگیرن و در امی وقت
نظام طبیعت یک نظام بسیار منظم است. باد میوزه. هدف از وزیدن از این باد است که گیا تکان بخوره، شور بخوره، مذکر با مؤنث یک جا شوه و در این وقت حشرات هم با وجود میاد. خود حشرات هم در القای از نباتات رول داره و یعنی می توسط پولن جنس مذکر و مؤنث القا پیدا میکنه، در این وقت تمام فضا را احتوا میکنه همین پولن و با ذرات هوا ملحق میشه و اکثرا کسایی که اساسیت سیستم تنفسی دارن، مثلا یک الرژیک ریمیت داره، التهاب بینی داره، یا مثلا نفس کوتاهی و سلفه ها داره، در این فصل خیلی زیاد میباشه، حتی اساسیت های جلدی پیدا میشه. یعنی هماتن ما گفتن که پاهای ما میکفن،
بله.
این هم دلیلش به خاطر اینمی پولین است که پولین از نیدی بهار تا ختم تابستان در فضای
تشکر.
که ما شما تنفس میکنیم وجود داره.
تشکر دکتر صاحب. حمیده عثمان همکار سابقه ما و که فعلا در جرمنی تشریف داران تماس گرفتند در برنامه، شکایت دارن، تکلیفی دارن. خانم عثمان به برنامه خوش آمدین.
سلام به دکتر صاحب آریان، به سلطان جان سرور و همه همکاران عزیز رادیو آزادی و شنوندای عزیز. تشکر از این که به من وقت دادین و ما مشکلات جلدی که دارم من میخوایم اون رو مطرح بسابم.
بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
تشکر دکتر صاحب. اول خب تشکر از دکتر صاحب و سلطان جان که موضوع مهمه در این فصل سال که همگی اگر کسایی که با میگن با آمدن بهار الرژی دارن یا اساسیت دارن و امو اساسیت چون بیشتر میشه، من از امو جمله استم که چشمایم از سابقه و حال هم همی خارش پیدا میکرد و داخل چشمایم و اطرافش خارش بسیار زیاده که آدم اذیت میکنه، در فصل بهار پیدا میکنه. اما متاسفانه من یک تکلیف جلدی دیگه هم در افغانستان داشتم که وقتی به هوای سرد میرفتم یا هوا سرد میشد، رویم و دستایم و پاهایم با آب سرد با هوای سرد خیلی حساسیت داشت و پت میکشیدم. وقتی به آلمان آمدم، در آلمان این مشکل بسیار زیاد شد. اینجا هم به دکتر مراجعه کردم، در اونجا به یکی از دکترهای ما که در شینوزاده رفته بودم، اونا یک ملم خورد داده بودن که وقتی به اطراف چشمم میزدم بسیار نرمال میشد، ولی در آلمان متاسفانه اون ملم رو با خود ناورده بودم، اما مرهم ماند و اینجا به پیش یک دکتر آلمانی رفتم. او هم بر من یک مرهم داد، ولی در اینجا خنک بسیار زیاد است و وقتی من به هوای سرد میرم یا وضو میگیرم یا دستای ما با آب سرد میزنم، دستای بسیار پت میکشه. رویم در هوای سرد و حتی در فصل تابستان پت میکشه و بسیار خارش داره و بر علاوه از او حالا که باز موسم بهار است، چشمایم خارش داره، اطراف چشمایم حتی دور چشمایم پت میکشه و پشت چشمم بسیار پت و تاولگک، چون من نمیفهم که در آلمان مشکل سردی هوا زیاد است یا چی. و حالا هم در متاسفانه در آلمان بعد از کرونا یک مشکل دیگه که یک گریپ هات همه گیره گرفته، تقریبا بیشتر فامیل ما را یک گریپ و ریزش گرفته. ما در این گریپ و ریزش باز بر علاوی از او بسیار زیاد پت هم میکشم، ما چشمایم خارش داره، همی اطراف چشمم پت میکشه. صد درصد همی تاثیر خنک هم است و عوامل دیگه شم اینجا متاسفانه دکترها زیاد دوا نمیتن، فقط هم یک ملم استاده گفته برای چشمتو برای روی در مجموع و ما او را استفاده میکنم، بسیار کوتاه خوب میشه ولی دوباره همی چی میشه دیگه. اگر همی مشکل من نمیفهمم که چی راه حل داره و دیگه همی یکی در آلمان چیزی که بسیار زیاد شایع است تبخال، همی اولادای ما تبخال میکشن، من نمیفهمم با وجود که هوا اینجا بسیار پاک است ولی نمیفهمم همی تاثیر چی است. اگر در مورد تبخال و همی اساسیت جلدی ما اگر لطف کنین مشوره بتیم. تشکر بسیار زیاد از این که مرا در برنامه وقت دادید.
تشکر خانم عثمان. دکتر صاحب فرمایشات و سوالات شما را شنیدن. دکتر صاحب به خانم عثمان چی توصیه دارن؟ بفرمایید.
سلام و احترامات خدمت خانم عثمان. اینا تقریبا سه مشکل برای ما عرض کردن، دو مشکل مربوط خود از اینا میشن
بچه‌ام مربوط به اولادم میشه. اول در مورد مشکلاتی که خود از اینا دارم میخوام که یک بحث بکنم. وقتی که یک شخص آلرژی داشت، یعنی سیستم ایمنی یا دفاعی از او دچار مشکل بود، او باز یک بهانه میپاله، در یک قسمت می یک قسمتی از بدن خود ظاهر میشه. مثلا مشکلی که ندارن، دو مشکل دارن، یکی به نام بهاره یاد میشن یا الرژیک کنجکتیوایتیس، یعنی در قسمت، یعنی یک اساسیت چشم دارن. شاید اینا نزد متخصصین چشم زیاد رفته باشن، زیاد تداوی کرده باشن، شاید یکم مایوس شده باشه که چرا همین تکلیف ما خوب نمیشن. خب در این قسمت متخصصین چشم ملامت نیستن، اونا تداوی میکنن، اونا واقعا در این بخش تخصص دارن. ولی وقتی که موضوع طرف حساسیت مطرح بحث باشه، در اینجا اونا عاجز میشن، اونا تداوی کردن نمیکنن. بالاخره یک تداوی بنیادی کار داره و همین مشکل بهاره را، اصلا این نام ایرانی هم مانده سرش، مطلبش این است که در بهار و تابستان این مشکل پیدا میشه. بازم موضوع ما که قبلا تشریح کردم به طرف امو پولین داد میخواه، یعنی اون امو پولین ضرورتی است که در نیمی بهار الا ختم تابستان در فضایی که ما تنفس میکنیم با ذرات فضا، با ذرات هوا ملحق می باشد و مشکل خلق می شود. این باید بنیادی تداوی شود. توسط دوای تسکین کنندنی، مثل که من گفتم که من در چین ازاده رفتم و یک ملم گرفتم. اون ملم که از اطمان یا استیرایداز یا آنتیسامینیکاز به شکل تسکین کننده برای یک چند روز موقتی مریض خوب می شود. اما تداوی بنیادی از این، من که در اول برتان تشریح کردم، اما اصلاح سیستم ایمنی است. اینا باید کوشش بکنن به الرژی سنتر برن. به الرژی سنتر که رفتن، اونجا هم تست های مخصوص حساسیت باید اجرا شود، باید واضح شود که نه الرژی داره یا نداره. اگر داره، بالاخره کدام عوامل طبیعی، یعنی کدام الرژن تاست که این مشکل خلق کرده، او باید شناسایی شود، مریض باید از او پرهیز بکنه و دوری بکنه. و در ضمن اگر حساسیتش مثلا قوی IgE خیلی بالا باشه، قابل واکسین باشه، باید ایمونوتراپی و واکسین هم شود. و موضوع کل الرژی، یعنی اساسیتی که در فصل سرما باشن پیدا میشه، او هم ارتباط داره با سیستم ایمنی. اما مشکلی که اینا در چشم داره عیناً همین مشکل کل الرژی یا اساسیت در مقابل هوای سرد هم ارتباط میگیره با سیستم ایمنی. اینا باید بنیادی تداوی شوند. اگر بنیادی تداوی نشه، این اساسیت روز به روز شدید شده میره، پسان بازی را جات آزار میده. خب موضوع از اینا از این قرار است. و موضوع تبخال، تبخال که از او یک ویروس است، این میکروب های بسیار پوچکی که تا توسط میکروسکوپ هنه بلکه توسط الکترون میکروسکوپ قابل تشخیص است. موضوع تبخال است و تبخال هم تقریبا یک تکلیف کرونیک یا مزمن است. او را نزد یک متخصص جلد بره، انشاءالله اون مشکلشان حل میشه. یک تداوی تقریبا در حدود یک ماه کار داره و تقریبا ساری هم هست در خانواده. وقتی یک نفر هم میگیره، ممکن است که دیگر در خانواده هم بگیره، بهتر است همو چند نفری که عضو خانواده از اینا هست با این مشکل مواجه، تمام از اونا همزمان تداوی شده بهتر است.
تشکر بسیار زیاد خانم عثمان، فرمایشات و توصیه های دکتر صاحب آریان شنیدین. تشکر که در برنامه سهم گرفتین. شنونده عزیز دیگر روی پیام به ما فرستادن در فیسبوک نوشته کردن که نامشان عبدالله است، نوشته کردن که حساسیت دارم و سرفه و ریزش. دکتر صاحب برشان چی توصیه داریم؟
خب ما از آقای عبدالله اول سلام خدا باشم تقدیم میکنم. بعد از اینا میپرسم که همین سلفا و ریزش از اینا چقدر مدت میشه؟ یعنی برای ما تاریخچه و مدت ازی بسیار مهم است. اگر تاریخی از اینا از یک سال و چند سال باشه، موضوع از اینا مربوط با ما میشه، یعنی مشکل اساسیت یا الرژی بارن. اگر چند مدت بسیار کمی مثلا هفته روز باشه، خب این موضوع که است باید پوشی بکنن از متخصص داخل برم با یک نقطه شاید خوب شود. من این سوال ما اگر این رو جواب بتم، اگر آنلاین باشن.
آنلاین نیستن، فقط به ما پیام ماندن در فیسبوک ما. کوتاه نوشته کردن که حساسیت دارم و صرفه و ریزش. شنونده عزیز دیگر کاربر فیسبوک رادیو آزادی نوشته کردن به نام اسماعیل ستانکزایی، نوشته کردن که اطفال اون وقت زیاد از طرف شب سرفه خشک دارن و از طرف روز این سرفه نمی باشه یا بسیار کم می باشه. نوشته کردن که دکتر صاحبا برش گفتن که حساسیت است، گفته که پس در این مورد چی باید کرد؟
برای جناب استانگزای صاحب بعد از تقدیم سلام ها احترامات برای از این ما عرض میکنم، اینا گفتن که اطفال ما از این مولا میشه که چند تا از طفلای خانوادهشان به امید تکلیفی که نهار کردن که از طرف شب سلفه دارن و روز خوب می باشن مبتلا هستن. من فکر می کنم که خب شاید ERC باشن، چرا که وقتی که چندین اعضای خانواده به تکلیف مبتلا میشن یکسان هم علت ERC می باشن و میگن که کسایی که یکی از والدین اگر مشکل داشته باشن تقریبا 50% خطر انتقال آلرژی به نسل بعدی یعنی به کودکاش است و اگر هر دو والدین یعنی هم پدر هم مادر مشکل داشته باشند خطر تقریبا 70% انتقال آلرژی به کودکاش است. خب به هر صورت علت ازی خوب به نظر من ایرسی است، ولی تداویش بازم اونمو تداوی بنیادی کار دارن، اینا باید به آلرژی سنتر تشریف ببرن، اول باید تشخیص بکنم که تکلیف از اینا آلرژی هست یا نه، بعد از اون امو آلرژنتا باید مشخص شود، اگر ضرورت بود باید ایمونتراپی شود، البته ایمونتراپی بعد از سن 10 سالگی استتباب داره، پیش از اون ما نمیتونیم که واکسین به مریض توصیه کنیم. یک تداوی بنیادی بکنه خوب است، این که هر وقت اینا آنتی هیستامینیک بگیره، استروید بگیره و هر وقت مریض به تکلیف شود و بالاخره خوردن دوای زیاد آنتی بیوتیک زیاد یا موارد جانبی بسیار زیاد داره، خصوصا برای اطفال که برای نشو نمایشون خیلی ضرر داره، یعنی یک طفل تا سن 18 سالگی استوانه دی طولانی نشو نما میکنه و اگر آنتی بیوتیک زیاد میگیره یا آنتی هیستامینیک ها استراید ها میگیره اما موارد جانبی باعث از این میشه که در نشو نمایش مشکلات وجود میاد و میخواد اینا باید کوشش بکنم برای اگر از سنتر تشریف برن یک تداوی بنیادی بکنم.
در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و یک سوال ما پیش ماست و اوی که حساسیت درباره بعض دواهای مشخص نزد افراد وجود داشته می باشه، مثلا یک کس که میره پیش دکتر پرسانش میکنه که آیا شما در مقابل کدام دوا حساسیت دارن، آسپرین یا دواهای دیگه، دکتر صاحب اگر در این مورد توضیحات بتین بفرمایید.
خب در مورد دوا دو موضوع وجود داره، یکی درگ الرژی یا میدیسن الرژی است که در مقابل بعضی از خاندانهای دوا مریض مشکل می‌داشته باشن، البته یکی از فامیلای دوا وقتی که مشکل داشته باشن تمام فامیل دوا یا مخاندان دوا باید سر مریض قطع شود. مثلا یک مریض در مقابل کوتریمیکسازول مشکل داره، این کوتریمیکسازول که از خاندان سلفامید است باید تمام دوایی که مربوط به خاندان سلفامید میشه دکتر باید در تداوی به نظر بگیره. کسی که همراه سلفامید مشکل داره نه تنها در مقابل کوتریمیکسازول، در مقابل فیرزماید یا لزیکس هم مشکل داره. مثلا یک شخصی هست که در مقابل سفتراکسون مشکل داره، سفتراکسون که از خاندان سفالسپورین هست، این شخص در مقابل سفتازیدین داره، در مقابل سفرادین داره، یعنی در مقابل تمام خاندان سفالسپورین مشکل داره که در کشورهای پیشرفته حتی در کارت شناسایی مریض هم ذکر میشه که در مقابل فلانه دوا مریض مشکل داره که دکتر بازی را در تداوی در نظر بگیره. یکی موضوع اساسی است که من معلومات دادم، یکی موضوع است که دوا را مریض تحمل کرده نمیتونه، مثلا در وجود شخص فقدان بعضی انزایم‌ها وجود داره، یک شخص هست به فقدان G6PD یا گلوکوز 6 فاسفیت دیادیلوزنیز مبتلا است. یک انزایم است که در کبد یا در جگر انسان ها وجود دارد. وقتی که دوا را ما میخوریم از طریق فمی داخل معده میشه، بعد از معده توسط یک سیستم است که به نام ورید گواب یاد میشه داخل جگر میشه. و جگر ای چی میشه؟ دیتوکسیفیکیشن میشه، یعنی به زهر میشه. هم خاصیت زهری دوا از بین میره و او توسط اینمی انزایم میشه، یعنی انزایمی که به نام G6PD یاد میشه. وقتی که فقدان از این وجود داشته باشه، بعضی از گروه دوا را نمیتونه تحمل کنه مریض. این هم باید در کارت شناسایی مریض باید ذکر شده باشه و بالاخره یک کارت داشته باشه به خاطر حساسیت آلرژی. خاندان کینولین در همچون مریضا که هست استدبار ندارم، مثل سپرفلوکساسین، نارفلوکساسین، اوفلوکساسین. این دو موضوع بود در مورد دوام.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. شنوندگان عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حلیم آریان، متخصص الرژی یا حساسیت جلدی و زیبایی، یک جهان ممنون. و از شما عزیزان که تماس گرفتین در برنامه سهم گرفتین. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
جز غم دنیا نمی‌دانم.